سیره و اخلاق علما و بزرگان موضوع برنامه پارسایان بود که شنیدید و حجت الاسلام متولی هم نکات بسیار زیبایی رو درباره تواضع به ما گفتن که انشاءالله بتونیم اونها رو رعایت بکنیم. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. انشاءالله تو اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه به مدت 80 دقیقه برنامه زنده روبراه رو بشنوید. ساعت 9:30 دقیقه است.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
روبراه.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی به امید تو. سلام، این کلمه پر از نیرو تقدیم به همه شما که وجودتون از نیرو و نشاط لبریزه. صبحتون به خیر و پرانگیزه و لحظاتون روشن و امیدآفرین. انشالله که زندگیتون رو به راهه و در مسیر الهی قدم میزنید. اینجا ایستگاه رادیو معارف و این برنامه رو به راه دوشنبه 17 آذر ماه 1399. روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف و شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما مخاطبان ارجمند میشه. همونطور که مستحضر هستید، در برنامه روبراه ما به آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم و این هفته داریم درباره آسیب‌های فضای مجازی با شما گفتگو می‌کنیم. ساعت 9:32 دقیقه و 10 ثانیه است. ان‌شاءالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنون که امروز هم وقت می‌گذارید روز دوشنبه تا ساعت 10:50 دقیقه برنامه خودتون رو می‌شنوید. و سوالی هم که همین ابتدا می‌خوام مطرح بکنم، فرصت باشه که شما بزرگواران پیامک بزنید، تلفن بکنید و انشالله از صحبتهای خوب شما استفاده بکنیم در طول برنامه. مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چی است؟ من خواهش میکنم که به این سوال امروز پاسخ بفرمایید. 30553 سامانه پیامکی برنامه است. دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چیاست؟ بریم سطر اول رو بشنویم.
به نام خدا. دوستان سلام. دسترسی آسان و بدون دردسر، سهولت ارتباط، جستجوی پنهان، ارتباط با افراد مختلف و هویت پنهان، همه ویژگی‌های منحصر به فردیه که آدم ها رو به استفاده هرچه بیشتر از فضای مجازی سوق میده و امکان عبور از مرزهای اخلاقی رو بیشتر میکنه.
این تکنولوژی نوین با زندگی روزمره تک تک افراد خانواده ها گره خورده و در روابط اجتماعی و سبک زندگی و نقش ها و تکالیف هر یک از اعضای خانواده و اجتماع تغییراتی داده است. خب نفوذ و گسترش این فناوری در سطح جامعه و در دل خانواده به گونه‌ای است که نمیشه اون رو نادیده گرفت و از صحنه زندگی خارج کرد، بلکه در چنین شرایطی که اهم فعالیت‌ها داره در بستر اینترنت انجام میشه، دانستن افکار جامعه، مخاطرات و آسیب‌های این فناوری و مدیریت درست و بهینه از این فضا برای یکایک اعضای خانواده مهم و ضروریه.
پدیده‌ای به نام فساد و فحشا در پیام‌رسان‌های مجازی که امروز شاهد بروز و ظهورش در جامعه اسلامی هستیم، مسئله‌ای که به جرأت میشه ازش به فاجعه قرن 21 نام برد. مردان و زنانی که شب و روز در پیام رسانهای مختلف در فضای مجازی از جمله پیام رسان یاهو به دنبال گزینه هایی هستند تا شاید به خواسته های شیطانی خودشون دست پیدا کنند.
خب والدی، یک جانمایی درستی از رایانه باید حتما در فضای خونه داشته باشن. توصیه ما اینه که رایانه رو در یک فضای پرتردد محیط خانه حتما قرار بدن تا در این خصوص یه نظارت ویژه‌ای بشه و تعداد ساعت‌هایی رو که فرزندانشون صرف اون میکنن حتما محدود بکنن، مگر اینکه در حال انجام تکالیف درسیشون باشن. به فرزندانشون آموزش بدن که اگر در طول فعالیت در اینترنت با پیام‌ها و پیشنهادهای ناشناسی در شبکه اجتماعی و یا با بازی‌های آنلاین مواجه شدن، حتما موضوع رو با والدین خودشون در میون بذارن و همینطور از شایع پراکنی، همکاری در اذیت و آزار دیگران، دادن اطلاعات خصوصی و گفتگوهای خصوصی در اینترنت سعی بکنن خودداری بکنن و قبل از فرستادن هر مطلبی در شبکه‌های اجتماعی حتما لحظه‌ای تفکر بکنن که این مطلب چیه و برای چه کسی ارسال میشه و عواقبش چیه.
برخی از افرادی که در این پیام رسان ها حضور دارند، تنها با زدن یک کد چند رقمی تمام آرمان ها و اعتقادات اصیل خودشون رو فراموش میکنن. حرف هایی رو به زبون میارن و خواسته هایی رو مطرح میکنن که هرگز در شأن و منزلت یک انسان نیست، چه برسه به شأن و منزلت یک مسلمان. امروز هم به بخش دیگه ای از آسیب ها و خطرات اجتماعی و خانوادگی فضای مجازی میپردازیم. سطر اول تمام. نقطه سرخط.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی، مخاطبان عزیزی که در این فرصت‌های صبحگاهی همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و برنامه روبراه که هر هفته روزای شنبه تا دوشنبه تقدیم حضورتون میشه ساعت 9:30 دقیقه و بررسی آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مهارتی و با هدف پیشگیری و درمان موضوعاتی است که بهش میپردازیم و تلاشی که دوستان من در طول یک هفته دارن تا برنامه‌ها به بهترین شکل تقدیم حضورتون بشه. امروز سوال کردیم، بار دیگه تکرار میکنم، مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چیاست که انشالله به این سوال تا انتهای وقت برنامه پاسخ خواهید فرمود از طریق تماس با دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی ما هم 30553 هست. مهمان برنامه امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل تحریری هستن، معاون محترم دادستان قم در امور فضای مجازی. محضر حضرت عالی سلام عرض بکنم جناب تحریری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. امیدوارم مباحثی که امروز مطرح میشه مورد استفاده برای شنونده ها باشه
انشالله. سپاسگزارم از حضور حضرت عالی. عرض کنم که اینترنت در کنار همه مزایایی که داره، چون بخشی از شنونده های ما گفتن که حالا که شما دارید به آسیب ها اشاره میکنید، فضای مجازی استفاده های مناسبی هم داره، مثل کسب و کارهای عرض کنم اینترنتی که ما اشاره کردیم که در برنامه های گذشته‌ای که ما داشتیم مشخصا راجع به این فرصت ها صحبت شده و هدف این برنامه بررسی آسیب های این مسئله است که انشالله بتونیم ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم. و به هر حال به دلیل استفاده نادرست منشأ مشکلاتی هم میشه که عرض کردیم خودافشایی یا ابرازگری بی حد و حصر جزء اون موارد هست و مطالعاتی که در کشورمون در این زمینه انجام شده نقش شناخت عوامل روانی رو در پیشبینی افرادی که در معرض چنین خطری هستن بررسی کردن که دیروزم آقای دکتر عباسی آقوی به بخشی از این تحقیقات و پژوهش‌ها و یافته‌ها اشاره کردن. اما جناب حجت الاسلام تحریری یه مقدمه‌ای رو امروز در خصوص بحثمون خودافشایی و ابرازگری در فضای مجازی ارائه خواهند کرد و بعد انشالله راجع به این که اساساً این خودافشایی آیا در فضای مجازی جرم محسوب میشه یا نه، یا جرم انگاری شده، با حضرت عالی گفتگو خواهیم کرد. استدام
خواهش میکنم. پدیده که اشاره فرمودید در رابطه با خود افشایی، خب چند سالی است که با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان در فضای مجازی و گستردگی امکانات سخت افزاری گوشی‌های هوشمند خیلی فراگیر شده و قبلا ما این مسئله رو شاید به این شکل، به این پررنگی، با این آب و لعاب خب نداشتیم.
درسته.
پدیده که باش مواجه هستیم ریشه بومی نداره، یعنی ما یه سری شبکه‌های اجتماعی مثل حالا اینستاگرام یا شبکه‌های داخلی شبیه شبکه‌های خارجی که محوریتشون به صورت عرضه ویترینی هست، یعنی اینکه میان و از خصوصی‌ترین مسائل زندگی خودشون و مسائل افراد دیگه در اینجا میذارن، معرض نمایش میذارن، برای مخاطبان قابل مشاهده هست. ما این رو خب نداشتیم، تو فرهنگ ما، توی مسائل بومی ما نبوده و از خارج از اون مرزهای سرزمینی و فرهنگ غرب داخل فرهنگ ما شده.
بله.
ولی خب چون که این مطلب، این مسئله خلأش وجود داشته و از طرفی هم همه افراد به تبع انسان دوست داره که یه جورایی اظهار بکنه خودش رو،
دیده بشه
و اون شهرتی که دلخواهش هست برسه، شاید مثلا تو مسائل زمینه واقعی امکانات به اون شکل فراهم نباشه که بتونه خودشو بروز و ظهور بده.
بله.
و از طرفی هم اون بحران هویتی که ما تو فضای مجازی باهاش مواجه هستیم کمک میکنه، دامن میزنه به این مسئله که به صورتی که هویت واقعی خودش رو هم حتی در معرض ظهور نگذاره، ولی فقط بیاد اون نمای ظاهری خودش رو نشون بده، این هم کمک میکنه، دامن میزنه و باعث شده که این مسئله خیلی روز به روز گسترده بشه و مخصوصا الان بین نسل جوان و نوجوان ما، حتی زیر قبل از سن نوجوانی هم این مسئله خیلی مورد توجه واقع بشه. خب چون این مسئله به این شکل در فضای مجازی قبلا و حتی مثلا شاید در 10-11 سال پیش که قانون جرایم رایانه‌ای مصوب شد و به مرحله اجرا در اومد پررنگ نبود، خب ما با یک سری کلیاتی در قوانین مواجه هستیم و اون کلیات رو میشه ازش استنباط کرد و بعضی موارد حقوقیش رو بهش اشاره کرد که حالا خدمتتون هست. هم بحث خود این افشاگری و اون خودنمایی در فضای مجازی و هم آثار و تبعاتش، هر دو مورد غفلت قانونگذار نبوده.
بله.
مقرراتی رو در این زمینه داره که خدمتتون اشاره خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از مقدمه خوبتون جناب استاد تحریری عزیز. همطور که مهمان برنامه هم اشاره کردن، ما امروز بحث آسیب‌های فضای مجازی رو از منظر حقوقی و قضایی بهش می‌پردازیم و در طول زمانی که برنامه هم داره پخش میشه، اگر دوستان شنونده، پدر و مادرای عزیز که دغدغه فرزندانشون رو دارن، سوالی در این خصوص هست، حتما مطرح بکنن، کارشناس محترم برنامه بهش پاسخ خواهند داد. 9:43 دقیقه است و امیدوارم صبح روز دوشنبه خوبی را آغاز کرده باشید. دست خدا به همراهتون باشه هر کجا هستید، انشالله که سلامت و تندرست باشید. خواهش میکنم به این سوال منم امروز پاسخ بفرمایید که مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چی است؟
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
3 بخشه آقا معلم. یه بخشش برای خودمونه، یه بخشش برای مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر. موضوع تلنگر امروز، آسیب‌های فضای مجازی، قسمت 3. این داستان، بقیه ضررها. سلام دوستان، همونطور که من تو 2 تلنگر قبلی گفتم، فضای مجازی واقعا آسیب‌های زیادی داره، خیلی بده، چندشه، حالم ازش به هم میخوره. خب آقا اینجوری شروع کنم؟
مرد حسابی، داشت پخش میشد.
ببین صدا قشنگ، همه میدونن که این بخش برنامه ضبطیه، تولیدیه. بخشی هم که تولیدی باشه گوش میدن، اگه مشکلی داشته باشه میگن. حتما تهیه کننده برنامه خوشش اومده که گفته اینا باشه، میگی نه؟ فقط قیافشو نگاه کن، نگاه کن. فضای مجازی یک باتلاق هست که انسان هرچه بیشتر در آن دست و پا میزند بیشتر در آن فرو میرود.
راست میگی یا؟ هی داره خندش شدیدتر میشه. بگو بگو، بازم بگو، خوشش اومده.
نمیگم، من دیگه نمیگم. بابا خب وقتی بدون هیچ محدودیتی همه چیز در فضای مجازی برای همه کار فراهمه، خب آخه چرا من جوون باید از فضای مجازی بیام تو فضای حقیقی که همه جور محدودیتی حتی برای بهترین کارهای ممکن وجود داره؟ ها
ببین ناینی، این که تو فضای حقیقی یه سری ایرادا وجود داره دلیل نمیشه که جوونا برن تو فضای مجازی. ها
چرا میشه، خوبم میشه، فقط باید همیشه قبل از اینکه یه مکانی به این راحتی در اختیار مردم قرار بگیره فرهنگ سازی بشه.
آفرین آفرین،
باید قوانین و مقررات اون گفته بشه.
آفرین، احسنت.
ببخشید اینجاش بدخط چی نوشته؟
روانیست.
آها بله، روانیست کسی بخواد تو فضای غیر مجازی کار کنه.
عزیزم دلمندم، روانیست درست بخون.
آها، روا نیست کسی بخواد تو فضای غیر مجازی کار کنه و علاوه بر اجاره مغازه و مالیات و پول آب و برق و اینا مجبور باشه از روی صد تا مانع که جلو پاش میندازنم بپره. الان بعضی از کارآفرینای ما هستن که اگه تو مسابقات پرش از مانع شرکت کنن چشم همگان رو مبهوت خواهند کرد.
عزیزم دلبند، مبهوت
همون، آره همون، مبهوت خودشون خواهند کرد.
ببین موضوع آسیب‌های فضای مجازی بود. عزیزم تو کجا رفتی آخه؟
ها ببخشید، این میکروفونه که میره رو اکو من دست خودم نیست. چیزه، میگم که خب برای فعالیت تو فضای مجازی یه سری قوانین وجود داره دیگه. جوونا رو با اونا آشنا کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بذاریم اگه یه فعالیت اقتصادی دارن انجام بدن دیگه.
ما هم دقیقا به خاطر همین داریم آسیب هاشون میگیم که فرهنگ سازی کنیم.
اه؟
آره.
پس خیلی ممنون که تلنگره امروز رو شنیدین. تا تلنگره بعدی، خداحافظ.
خب خیلی ممنون آقای ناینی عزیز به خاطر تهیه بخش تلنگر. من از همه شما بزرگواران شنوندهی که برنامه دارید میشنوید خواهش میکنم که اگر جایی از برنامه به نظرتون میرسه که اشکالی داره، ایرادی داره، پیشنهادی، انتقادی دارید، حتما در طول شبانه روزم فرصت هست پیامک بزنید، تلفن بکنید و اظهار نظر بفرمایید راجع به بخشهای مختلفی از برنامه که داره تقدیم حضورتون میشه. سوالی که امروز مطرح شد بار دیگه تکرار میکنم، کاش این رادیو نمای ما سریعتر اشکالاتش برطرف بشه و بخشی از انتقال پیام رو در واقع این صفحه به عهده بگیره، چون اطلاعات خوبی از برنامه حک میشد در روی صفحه تلویزیون. سوال برنامه دائما در معرض دید شما بود و میتونستید با ما ارتباط بگیرید. مجبورم که تکرار بکنم سوال رو. عرض کردیم مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوان‌ها و جوان‌ها چیاست که به این سوال انشالله شما پاسخ خواهید داد. خب جناب آقای تحریری در خدمتون هستیم. بحث خودافشایی یا ابرازگری در واقع یکی از اون مباحث پیچیده روانشناختی هست. عرض کردیم دیروزم به دوستان شنونده که ما اگر از فلان شخصی که کاربره تو فضای اینترنت مراجعه بکنیم و یک عکس خانوادگی یا شخصی ازش بخوایم شاید به شدت با ما برخورد بکنه، اما همین فرد خصوصی ترین اطلاعات زندگی و خانوادگیش رو میاد تو فضای قرار میده که شاید هزاران نفر میبینن که او رو حتی نمیشناسن. واقعا این دلایلش چیا هست و حالا قانونگذار در این خصوص چه نگاهی داشته به نظرم بد نیست اینجا مطرح بفرمایید.
مطلبی که هست حالا در رابطه با مواجهه‌ای هم که ما پرونده های از این دست داریم میشنویم، یه تلقی اشتباهی که وجود داره. بعضی ها فکر میکنن که ضوابط و مقرراتی که تو فضای مجازی هست با فضای واقعی فرق داره، یعنی انگار که یک سری آزادی هایی در زمینه فضای مجازی و عدم نظارت و عدم ضابطه مندی وجود داره که تو فضای واقعی وجود نداره. در حالی که اینطور نیست، مقررات از حس شمولش، دایره شمولش، هم فضای مجازی و هم فضای واقعی رو با هم شامل میشه. و هر چه که در قالب در فضای واقعی جرم باشه، تخلف باشه، ما به ازایش در فضای مجازی هم همون مجازات و همون حکم رو داره. ما خب اصل چهارم از قانون اساسیمون رو داریم که اونجا به صراحت گفته شده کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
بله.
این اصل بر اطلاق عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی ما هیچ قانون، مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعملی که بخواد مجوز خلاف شرعی رو صادر بکنه در فضای مجازی یا واقعی اصلا نداریم، نمیتونیم داشته باشیم.
بله.
پس از حیث اون عقاید، اعتقادات و هنجارهای خودمون بخوایم بررسی بکنیم، خب به هر حال مشخصه یک سری کارهایی که در فضای واقعی اینها خلاف شرع هست و اون دین ما، مذهب ما و اون هنجارهای فرهنگی ما اینها رو مورد پسند قرار نمیده، قطعا در فضای مجازی هم همین حکم رو داره.
داره.
صرف اینکه کسی بخواد خود اظهاری بکنه و بیاد زندگی خصوصی خودش رو معرض نمایش بگذاره در همین حدش جرم نیست. خب هر طرف میتونه خودش رو بیاد اون دیگران رو به حریم خصوصی خودش وارد بکنه. ما حالا از یک بُعد آثاری که این عمل داره رو مورد بررسی قرار میدیم. ممکنه این آثار، یعنی این خودافشایی، این بروز و ظهوری که برای زندگی خصوصیش داره، زمین ساز جرائم دیگری واقع بشه، اما خود این عمل، نفس عمل جرم نیست.
بله.
مگر اینکه این زندگی خصوصیش که میخواد به معرض نمایش بگذاره متضمن یک عمل خلاف عفت و خلاف اخلاقی باشه، تصاویر شخصی خودش، تصاویر بدون حجاب، بدون پوشش خودش یا اطرافیان خودش رو در قالب مثلا حالا بخواد داخل خانه باشه، داخل فضای عمومی باشه،
بله،
از این قبیل مسئله رو اگه بخواد منتشر بکنه، بله خب این طبیعتاً جرم هست. همون دیگه در قالب فضای واقعیش جرم هست اگر کسی بخواد اون مقررات شرعی در رابطه با حفظ حجاب، حفظ شئونات، حفظ اون پوشش مناسب اینها رعایت نکنه، قانونگذار اینا رو جرم‌انگاری کرده و باش برخورد میشه، در فضای مجازی هم همین هست، فرقی نمی‌کنه.
بله.
اتفاقا یک سری مسائل در فضای مجازی قانونگذار خیلی شدیدتر با اینها برخورد کرده تو فضای واقعی، چون بردش خیلی زیاد هست، انعکاسش خیلی زیاد هست. یک سری رفتارهایی که در فضای واقعی اینها رو به عنوان جرم قابل گذشت محسوب کرده، مثل نشر اکاذیب، اما قانونگذار همین رو در فضای مجازی غیر قابل گذشت به حساب آورده.
بله.
و مدعی العموم، دادستان میتونه ورود بکنه بدون اینکه شکایتی از جانب شاکی خصوصی وارد بشه. این در رابطه با مسائل، این گونه مسائل، خب خیلی از افراد به اشتباه فکر میکنن که اگر اومدن و عکس مثلا بدون حجاب خودشون رو، بدون پوشش خودشون رو، یا خدایی نکرده بیان تظاهر به یک عمل حرام یا عمل مجرمانه، مثلا شرب خمر، مثلا روابط نامشروع، اینها رو اگه بیان به منصه نمایش بگذارن، معرض نمایش بگذارن در فضای مجازی، تا وقتی که شاکی خصوصی نداشته باشه و خودشون برفرض مثلا نیان شاکی شکایت نکنن، این جرم نیست، در حالی که اینطور نیست،
جنبه عمومی داره.
بله، جنبه عمومی داره.
بله.
اگر ما یک، خب در رابطه با بحث فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای،
بله،
یک فصلی داریم به عنوان فصل حدک حیثیت و نشر اکاذیب که ماده 745 از قانون مجازات اسلامی، اونجا در رابطه با انتشار تصاویر شخصی، انتشار فیلم شخصی، انتشار اسرار شخصی افراد جرم‌انگاری کرده و گفته اگر شخصی بدون اجازه یه شخصی اومدن و عکسش رو، فیلمش رو، اسرارش رو از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انتشار دادن، این جرم‌انگاری شده.
بله.
این یک بحث مجزایی است، ما با این کار نداریم. این هر گونه سر، تصویر و فیلم رو که بدون رضایت شخص انتشار پیدا بکنه شامل میشه.
بله.
اما گاهی خود شخص این کار رو انجام میده. خب
بله.
طبیعتاً وقتی که خودش انجام میده مشمول این ماده نمیشه، چون که دیگه بدون رضایت حساب نمیشه. اما خب وقتی خود این شخص انجام میده، به این معنی نیست که هر چیزی رو خاص بتونه به نمایش بگذاره،
منتشر کنه.
و اینجا قانونگذار اومده فصل دیگری رو در همین قانون جرایم رایانه‌ای با عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی پیشبینی کرده در قالب مواد 742 و 743 از قانون مجازات اسلامی، که اونجا میگه اگر کسی بیاد و تصاویر یا فیلم‌ها یا آثار مبتذل یا مستهجنی رو به نمایش بگذاره،
بله،
یا آثار غیر مبتذل و مستهجنی رو به نمایش بگذاره اما آموزش بده، تحریک بکنه، ترغیب بکنه، دعوت بکنه افراد رو به ارتکاب جرایم منافی عفت و اینها رو مثلا یک جوری مخاطب خودش رو تحریک بکنه، ترغیب بکنه به این جور امور، برای اینها مجازات تعیین کرده. غیر از این، قبل از این که اصلا قانون جرایم رایانه‌ای تصویب بشه در سال 75 که فصل پنجم از قانون مجازات اسلامی،
بله،
با عنوان فصل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب شد، در همون قانون هم قانونگذار نسبت به جرائم خلاف عفت و خلاف اخلاق واکنش نشون داده و در ماده 640 از قانون مجازات اسلامی، خب ماده 640 مختص فضای مجازی نیست،
بله،
فضای واقعی و مجازی همه رو شامل میشه.
درست.
اونجا قانونگذار میگه که اشخاص ذیل به حبس از 3 ماه تا 1 سال و جزای نقدی از 1,500,000 ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضرب شلاق از شرط که یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد. بند 3 اینطور داره که هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، به نحوی از آنها منتشر نماید یا در معرض انظار عمومی بگذارد،
این مرتکب جرم شده.
مرتکب جرم شده و مجازات سنگین رو هم براش در نظر گرفته.
بله.
پس اینکه فضای مجازی خارج از فضای واقعی است به معنی این نیست که شخصی بخواد هر رفتار و عمل کرد و هر تصویر و فیلمی رو که ولو مخالف با عفت و هنجار شکنی باشه منتشر بکنه.
بله بله.
و این تلقی اشتباهی که گفتم بعضیا دارن، فکر میکنن که فضای مجازی یک فضایی است که نظارتی روش نمیشه و ضوابط اونجا سوسته، اینطور نیست. البته خب قطعا پیگیری امور در فضای مجازی خیلی سخت‌تر، دشوارتر از فضای واقعی هست، اما گفتم قوانین از هر دو محیط در هر دو محیط یکسان، هیچ تفاوتی نداره.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. نگاه جامعی داشتیم به قوانینی که در خصوص موضوع خودافشایی یا ابرازگری وجود داشت و قانونگذار چه تمهیداتی رو اندیشیده در این خصوص. انشاءالله در بخش‌های بعدی بازم راجع به این موضوع با جناب استاد تحریری صحبت میکنیم. مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی به خصوص در نوجوانها و جوانها چیاست؟ این سوالیست که امروز شما بزرگواران دارید بهش پاسخ میفرمایید. پیامک هایی که داره به 30553 میرسه که حتما میخونم و تلفن بکنید. همکاران من در روابط عمومی و اتاق ارتباطات برنامه منتظر شما هستن. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. به نظر بنده یکی از عوامل اعتیاد نوجوان ها به فضای مجازی منفعل بودن پدر و مادر است، یعنی اینکه به اندازه کافی برای پرداختن به امور کودکان و فرزندانشون وقت نمیگذارن و سریع اولین کاری که میکنن اینه که واسه فرزندشون یه گوشی میخرن که دیگه کاری به کارشون نداشته باشه و همین زمینه اعتیاد فرزند در آینده رو ایجاد میکنه. 912 40 84.
در پاسخ به این سوال، اینکه که دلایلی که باعث میشه که جوانای ما معتاد به اینترنت بشن، اینکه کمبود فرزند در منزله، وقتی که طرف برادر خواهری نداره که باش سرگرم بشه، یکی از همین دلایل وابستگی فضای مجازی میشه. دوم، دوستانی هستن که قبلا باشون همبازی بودن و الان بعد شرایط سخت کرونا و شرایط مشکلات دیگر خود به خود وابسته شدن به فضای مجازی، خصوصا مدارسایی که قبلا حضوری بودن الان شدن مجازی.
بله، شنونده با شماره 915-94-56 مهمترین علت اعتیاد به فضای مجازی توسط جوانان و جوانها رو گفتن آزادی بیش از حد،
چون جذابیت داره، همه نوع نیازها رو برطرف میکنه، همه نوع اتفاقاتی طبیعتا آفات هم داره. سبک برخورده با این رو باید در معرض قرار بدیم، هر کس تجربهشو بگه. عزیزی بسیار زیبا اشاره کرد. مثلا اگر ما سیستم رو در جایی قرار بدیم که همه قابل رعایت برای همه باشه، طبیعتا 50% کار رو جلو